اینها، اینکه چه شد در گذر این بیش از 40 سالی که از انقلاب گذشته، ما وعده هایی دادیم در حوزه مسکن اما عملی نشده و همچنان یکی از دغدغه های اصلی مردم کشور ما الان مسکن هست و داشتن یک سرپناه حتی به صورت استیجاری، اینکه حالا زمین داشته باشن و خونه برای خودشون باشه. و این نکته چیزی هم نیستش که حالا ما الان از منظر امام داریم به موضوع میپردازیم، اما این دغدغه‌ای هستش که رهبری هم به کرات بهش پرداختن و دغدغه ایشون هم هست و بارها در ارتباط باهاش نکاتی رو گفتن. اما فعلحال چیزی که ما شاهدش هستیم همچنان مسئله مسکن و سرپناه و خانه برای مردم یکی از مسائل اساسی و اصلی هست و شاید بشه گفت برای خیلی ها آرزو هم شده. موضوع دومی که گفتیم میخواییم در ارتباط باهاش صحبت بکنیم بحث استقلال اقتصادی هستش. حضرت امام فرمودن که من دست و بازوی همه کسانی که بی ادعا و مخلصانه در صدد استقلال و خودکفایی کشورن را میبوسم. ماجرای خودکفایی هم خب به هر حال چه شما به شعارهای سالها سنوات مختلف که توسط رهبری انتخاب میشه دقت بکنید، چه سخنان امام رحمت الله رو بررسی بکنید و بهش توجه بکنید، ماجراستش که بهش تأکید شده و خب چیزی هم نیستش که بگیم از توان ظرفیت کشور ما خارج هست در حوزه‌های کشاورزی و محصولات کشاورزی و حالا استراتژیک و اینها. خب مسئله خودکفایی هم بسیار حائز اهمیت است، هم ما درش بسیار توان هستیم. حالا اینکه در حوزه صنعت و باقی موضوعات چه اتفاقاتی رو باید مد نظر داشته باشیم، آیا این خودکفایی اونجا هم قابل تأمل و حصول هست یا نه، رو حتما قابل گفتگو هست و میشه در ارتباط باهاش صحبت کرد. در ارتباط با ماجرای خودکفایی هم امشب مهمان داریم و این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. موضوع کار و کارگر هم که دیگه همیشه، حالا چه اون زمانهایی که داریم در ارتباط با حقوق کارگرها صحبت میکنیم و چانه‌زنی های بین مسئولین و شورای عالی کار و اعضای اون شورا و اینها سر دستمزدها، از چه معیشتشون، چه خانه و همه موضوعاتی که مربوط به کارگرها هست صحبت میکنیم، همیشه داغه، موضوع داغ و روز هستش. حضرت امام در ارتباط به توجه به کار و کارگر هم فرمودن که دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام است، ایشان خودش یک کارگر بود. و خب جملات دیگری هم امام زیاد، یعنی جملات زیادی در ارتباط با کار و کارگر، خصوصا کارگران، بحث معیشتشون و توجه به اونها گفتن که خیلی سختم نیست خوندم و توجه کنم به اون جملات و فرامینی که حضرت امام رحمت الله در ارتباط با کارگران داشتن. اما در این حوزه هم اون چه که تصور بود و چشم‌اندازی که وجود داشت و مد نظر امام رحمت الله بود و اون چیزی که ما الان داریم در جامعه میبینیم و در زندگی کارگران، فاصله متاسفانه زیاد هست. و ماجرای مالکیت خصوصی، مالکیت به یک معنا محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری میخواهد بکند و مالکیت از هر جا بخواهد پیدا بشود. در ارتباط با این موضوع هم امشب حتما صحبت خواهیم کرد و نکاتی رو با حضور مهمانان محترممون در این ارتباط هم خواهیم گفت. موضوع بعدی که توی سخنان امام رحمت الله بوده در ارتباط با عدالت اجتماعی هست که پیغمبرها تاریخشان معلوم است، اینها آمدن که بسیج کنند این مستمندان را که بروند و این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی درست بکنند. این هم متاسفانه چیزی که داریم میبینیم حداقل فعلا برعکس سخنانی هستش که امام رحمت الله گفتن و دستورات و چشم‌اندازهایی هستش که ایشون ترسیم کردن برای آینده انقلاب اسلامی ایران. در ارتباط با این موضوع هم امشب گفتگو خواهیم کرد. بریم با هم دیگه یک فاصله کوتاهی بگیریم. 100041 هم که شماره پیامک برنامه هست، در ارتباط با این موضوعات یا هر نقد و نظر و پیشنهاد دیگری که داشتید برای ما پیام بفرستید، حتما سعی می‌کنیم که در خلال برنامه به اونها هم اشاره بکنیم. فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم، گفتگومون رو با میهمان اول شروع خواهیم کرد. شبتون بخیر باشه. خب همونطوری که گفتم و تو ارائه ها هم داشتیم، قرار شد که در ارتباط با سه تا کلان، مسئله‌ای که مورد توجه امام رحمت الله بوده با حضور میهمانانی امشب گفتگو داشته باشیم. برای اولین موضوع رفتیم سراغ خودکفایی و دعوت کردیم از آقای دکتر مقداد همتی، مدیر هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله. آقای همتی سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خدمت شما است.
سلامت باشین. آقای همتی، حالا ما یک نکاتی رو از بیانات امام رحمت الله اشاره کردیم. این خودکفایی دقیقاً مشمول چه چیزهایی میشه؟ یعنی ما در چه حوزه‌هایی میتوانیم خودکفا باشیم؟ آیا اصلا اساساً یک کشور میتواند ادعا بکند که در همه زمینه‌ها خودکفا هست یا نه؟ و اینکه ما الان کجا قرار داریم در زمینه خودکفایی؟ آیا به نکاتی که امام اشاره کردن، چشم اندازی که داشتن، نزدیک شدیم یا نه؟
خدمت شما عرض کنم در خصوص خودکفایی، خب مشخصه، یعنی یک کشور با تمام مزیت‌های نسبی و مطلقی که ممکنه داشته باشه تو همه زمینه‌ها نمیتونه خودکفا باشه و حتما باید مخصوصا با به قول معروف ملت‌ها و کشورهای همسایه خودش سری تبادلات اقتصادی داشته باشه. اما برای استقلال اقتصادی و اینکه ما حداقل‌های اقتصادی رو برای مردم کشورمون فراهم کنیم، تو بعضی از زمینه‌ها حتما باید خودکفا باشیم. یکی از این حوزه‌ها حوزه‌ی کشاورزی هستش که بنده چند سالی هستش که دارم خدمت می‌کنم. بله. اگه که اجازه بدید مقدمه اول بگم بعد برسیم به بحث خودکفایی کشاورزی. طبق قانون اساسی ما حاکمیت به ما هو حاکمیت، یعنی دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی نظام نیازهای اساسی یک خانوار رو به عنوان یک کوچکترین واحد اجتماعی یک جامعه باید به قول معروف برآورده کنند.
بله.
خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و اشتغال 6 تا از نیازهای اساسی خانوار هست. اما از بین این 6 تا 2 تا بخش هستش که نیاز حیاتی و روانی به قول معروف یک خانوار هستن. یکی خوراک هستش، خب نیاز حیاتیه، یعنی بله. خوراک رو باید تامین کنیم برای خانواده و یک انسان. و بحث سرپناه به لحاظ روانی و به لحاظ اجتماعی، اگر که یک خانواده خوراکش تامین باشه و سرپناهش تامین باشه، به لحاظ به قول معروف روانی و حیاتی میتونیم بگیم که این میتونه به حیات خودش ادامه بده. بله. یعنی بیس و پایه کار هست. من میخوام ادعا کنم که با داشتن زیر ساخت‌های تامین خوراک و مسکن در کشور میتونیم سخت افزارهای پایه‌ای اون 4 تا بخش رو هم تأمین کنیم. شما مثلا فرض کن اگه یک کشاورزی خوب داشته باشی، نمیخوام بگم ایدئال، میتونید برنامه‌ریزی کنید برای کشت پنبه. پنبه پیش نیاز اصلی همون پوشاک هستش، پس بنابراین اون نیاز اصلیتون هم میتونید فراهم کنید. یا اگر که مسکن داشته باشید، مسکن بسازید. شما اگر یک شهرسازی متناسب داشته باشید، خب وقتی یک شهرک میسازید، یه شهر میسازید، لاجرم باید زیرساخته بقیه کاربری ها مثل اداری، تجاری، خدماتی.
بله.
مثل درمانگاه، بحث آموزشش، مثل خدمتتون عرض کنم که مدرسه، اینا رو همه رو باید بسازید.
درسته.
بنابراین شما با خوراک و مسکن میتونید پوشاک و بهداشت و درمان هم داشته باشید. از اون طرف کشاورزی اولین بخش اشتغالزای کشوره، یعنی بیشترین اشتغالزایی با کمترین منابع مالی و کمترین وقت ممکن مختص بخش کشاورزی.
درست.
دومین صنعت اشتغالزای کشورم مسکنه، یعنی شما با تأمین خوراک و یک کشاورزی مناسب و یک به قول معروف تأمین مسکن مناسب که طبق یک فرایند به قول معروف مشخص شده انجام میشه، شما این 6 تا نیاز اصلی رو میتونید فراهم کنید.
یعنی به نظر شما اولویت در این بحث خودکفایی بحث کشاورزی هست؟
قطعاً. حالا اگر که اجازه بدید من اصلا اطاله کلام نکنم تو صحبت‌های به قول معروف هم امام هم حضرت امام هم رهبری کاملا مشخصه که سوگیری انقلاب ما و سوگیری نظام ما باید به سمت چی باشه و بیس و پایه باید از کجا شروع بشه. اگر اجازه بدید من براتون از رو بخونم. حضرت امام در تدوین سیاست‌های کلی نظام در دوران بازسازی بعد از جنگ اینجوری می‌فرمان: توجه به بازسازی مراکز صنعتی کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی نباید وارد آورد. مطمئنن خودکفایی در کشاورزی مقدمه است برای استقلال و خودکفایی در زمین‌های دیگر. یعنی شما میگه همین که امام اینجا صحبت امام رو گذاشتید، یعنی اگر کشوری میخواد استقلال و خودکفایی داشته باشد باید از کشاورزی شروع کنه. میفرمایند کشاورزی رأس امور و اساس اقتصاد کشور است. یعنی اساس و پایه اقتصاد کشور کشاورزیه. همه جور وابستگی به دنبال وابستگی به مواد غذایی پیش میآید. بعد میاد از دید اسلام نگاه میکنه، یعنی معنویت بهش میبخشه. خدمت به کشاورزی بزرگترین خدمت به اسلام است. ما این روایت رو همیشه شنیدیم، وقتی که فقر میاد دین خارج میشه.
بله.
این یعنی چی؟ یکی از بحثای اصلیش همون تأمین خوراکه. یک خانواده وقتی نتونه خوراکش رو به نحو احسن فراهم کنه، اون دیانت لازم رو هم نداره. سستی در امر کشاورزی بر خلاف مسیر اسلام است. خودکفایی در حالا اینجا بحث ملیت هم باز مطرح میکنه. خودکفایی در ارزاق مملکت تکلیف شرعی و ملی ماست. یعنی من دیگه نمیدونم امام باید با چه زبونی چطوری صحبت میکرد در راجع به کشاورزی که بتونه اهمیت حوزه کشاورزی رو بیان بکنه و ما الان در چه وضعیت هستیم در حوزه کشاورزی که تقریبا جزو آخرین رده های اهمیتی در اقتصاد کلان کشور هستش. و در آخرم میگن کشاورزی باید راه بیافتد تا مملکت آباد شود. یعنی آبادانی مملکت رو هم در گروه راه افتادن بخش کشاورزی میدونه. این صحبت های حضرت امام بود. بعد از حضرت امام رهبری هم بالاخره در ادامه اون بحث چیز، بحث خودکفایی و استقلال، و اگر دقت کرده باشیم فقط واژه خودکفاییه.
بله.
یعنی نه بحث خود اتکایی مطرح میشه، نه بحث مثلا تعامل مطرح میشه. بعد از جنگ اوکراین هم دیگه برای همه اونایی که حتی کوچکترین تردیدی هم داشتن کاملا ثابت شد که ما غذای خودمون رو باید خودمون تأمین کنیم.
بله.
یعنی اصلا هر چقدر هم که شما منابع داشته باشید، هر چقدر نفت داشته باشید، هر چقدر ارز داشته باشید، پول اصلا بهتون نمیفروشن. بنابراین باید غذای کشور رو در خود کشور در محصولات استراتژیک خودمون
تأمین کنیم. فرق این دوتا دقیقاً چیه؟ فرق بین خودکفایی و خوداتکایی؟
ببینید خودکفایی یعنی این که ما باید در کالاهای استراتژیک حوزه کشاورزی خب باید خودکفا باشیم، یعنی این که خودمون بتونیم تأمین کنیم.
بله.
خود اتکایی یه مقدار یه پله پایین تر میاد، میگه که ما باید زمینه هایی رو فراهم کنیم که این اتفاق بیفته، ولی لزومی نداره که تمام این کالاهای استراتژیک رو خودمون بخوایم تأمین کنیم. میتونیم در تعامل با کشورهای دیگه هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. در خصوص صحبت‌های رهبری هم باز کاملا مشخصه، یعنی من نگاه میکنم واقعا تو بحث مثلا سیاست گذاری مخصوصا تو حوزه برنامه‌های توسعه واقعا افسوس میخورم که چرا این الان که موقع به قول معروف تدوین برنامه هفتم توسعه هست، حتما من از دولت و مجلس میخوام اینا رو حتما با یک ذره به اهمیت بالایی نگاه بکنم.
بسیار خوب. که سوالی که الان حالا ناظر به مسئولیتی که شما دارید و نکاتی که بهش اشاره کردید وجود داره این هستش که الان ما در حوزه کشاورزی در وهله اول خودکفا هستیم یا نه؟ پله بعدی تو چه محصولاتی بیشتر خودکفا هستیم، تو چه محصولاتی کمتر، و پله سومش این که تو چه محصولاتی میبایست خودکفا باشیم حالا یا هستیم یا نیستیم.
من صحبت‌های رهبری رو هم براتون بخونم، یه دو سه تا جمله بعد برم سر بحث اصلی شما. رهبری می‌فرمان برای اینکه همه دستگاه‌ها تحت شعاع کشاورزی قرار بگیرند، باید صنعت در خدمت کشاورزی باشد، پول نفت در خدمت کشاورزی باشد. حتی برای تمدن جدیدی که خیلی تاکید دارن رهبری روش در خصوص تمدن اسلامی، میگن در گروه استفاده از منابع موجود و اوجگیری کشاورزی است. اصلی ترین پایه خودکفایی کشور تأمین مواد غذایی مردم است. و خدمتتون عرض کنم که یه بحث جدی دیگه میفرماین آبروی اسلام و کشور در گروه آبادانی و لازمش توجه به کشاورزی است. این یه موضوع. در خصوص موضوعی که شما فرمودید، ببینید ما یه خیلی با ادبیات عامه فهم بگم که همه هم بتونن استفاده کنن، ما یک غذای انسان داریم، یک غذای حیوان داریم. در غذای انسان دو تا سه تا به قول معروف کالای استراتژیک داریم،
بله،
مثل گندم، روغن و برنج. این سه تا کالای استراتژیکی هستش که ما باید درش خودکفا باشیم.
بله.
گندم مشخصه برای آرد و نان هستش و مثلا فرض کن محصولاتی مثل ماکارونی و اینها، برنج که مشخصه و روغن هم که پایه اصلیه.
بله.
تمام غذا مخصوصا غذاهای ایرانی هستش. غذای دام هم از این بابت اهمیت پیدا میکنه که ما به قول معروف باید تأمین گوشت کنیم. گوشت لازمش، یعنی کلید واژه اصلی تأمین گوشت کشور، اون علوفه و غذای دام هستش که باید استفاده کنیم. خب این دو حالت داره، یک بحث مثلا فرض کن محصولات زراعی مثلا جو هست و برخی از دانه های روغنی و بذور علوفه‌ای و اینها مثلا ماشک و نخود علوفه‌ای و اینها.
بله.
یه بحث اساسیش مراتع هستش، یعنی ما باید بریم به سمت غنی سازی مراتع با شیوه های مختلف که متاسفانه ما تقریبا فکر میکنم به اندازه دو سه برابر بیابان زدایی ها و ارتقای مرتعی که انجام میدیم داریم بیابان زایی میکنیم. یعنی یک به قول معروف آژیر قرمز هستش که به صدا در اومده و همینطور ادامه
که دام و اینها اشاره کردید، تأثیر این سالهای تحریم روی این موضوعات چی بوده و حال توی ماجرایی که ما داریم سالهاست دیگه تو بحث تحریم ها، فکر میکنم این ماجرای خوراک دام خیلی متأثر بوده از این موضوع و اهمیت خودکفایی درش خیلی پررنگ هست.
این من حالا چون یه سابقه مسکنی هم دارم، ما ادعامون این استش که مسکن و کشاورزی دو بخش کاملا داخلیه. شما وقتی که از پتانسیل های موجود در کشورت استفاده نمی کنی و به تقلید کورکورانه به قول معروف ناشی از دیدگاه های غربی می پردازی، میری به سمت مثلا دامداری مثل دامداری های بسته.
بله.
دامی هم که به قول معروف تولید میکنی و پروار میکنی و به قول معروف آماده کشتار میکنی، دامی هستش که خوراک دستی باید بهش بدی. خوراک دستی میدی یعنی از اون مرتع و ظرفیت مرتع غافل میشی.
بله.
از تولیدت غافل میشی و از چرای مرتعی، بنابراین احتیاج پیدا میکنی به واردات نهاده. ما تا 16 میلیارد دلار صرف واردات نهاده داریم میکنیم، نهاده های دامی، اما از مثلا فرض کنید جو، کنجاله سویا و ذرت. در حالی که اگر دام ما و پرورش دام ما مبتنی بر مرتع و علوفه باشه و به جای اینکه مثلا فرض کن بریم رو بحث واردات دام و دامداری های بسته، بریم به دامداری های نیم بسته یا باز که به صورت چرای مرتعی به قول معروف پرورش پیدا میکنن، ما با این سیاست و با این اصل هستش که میتونیم به قول معروف به خود کفایی کشاورزی برسیم. ولی متاسفانه به علت وجود دامداری های بسته و به قول معروف تکثیر و زیاد شدن اینها، محتاج شدیم به نهاده هایی که از خارج وارد میشه.
بله.
و این بسیار به قول معروف ضرر زد به بحث استقلال خودکفایی ما و دوران تحریم هم خیلی ضرر زد. یعنی مثلا فرض کن اون نفتی که مثلا فرض کن باید صرف خرید دارو میشد، ظرف مثلا فرض کن واردات تکنولوژی یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای میشد برای بالا بردن و ارتقاء مثلا تکنولوژی‌های مختلف در کشور، صرف واردات، حالا ما میگیم واردات علف شد.
بله.
یعنی ما پول دادیم علوفه دامی وارد کردیم که بدیم به قول معروف دام‌هایی که در یک فضای بسته نگهداری میشن که گوشت بتونیم تامین کنیم.
بسیار عالی. ما چون حالا تو ارائه ابتدایی هم داشتم شما قرار است که در ارتباط با سه تا موضوع صحبت بکنیم، یه مقداری وقتمون کم از توضیحاتی که داشتیم خیلی توضیحات مهمی بود. الان ازتون خواهش میکنم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در این بخش در ارتباط با خودکفایی در حوزه کشاورزی خصوصا، و بعدش ما حالا بیرانگان عزیزم دعوت میکنم که یک بخشی آماده شده در ارتباط با همین موضوع رو با هم دیگه ببینیم و بریم سراغ موضوع بعدی.
اگه بخوام یه جمع‌بندی کلان داشته باشم، ما چاره ای نداریم جز این که در حوزه کشاورزی و تأمین غذای مردممون خودکفا باشیم.
بله.
برای این کار باید از تمام ظرفیت‌های سرزمینی کشورمون استفاده کنیم. ما الان حدود 80 تا 90 میلیون هکتار مرتع داریم در کشورمون.
بله.
و استفاده بهینه از زمین‌ها و اراضی کشاورزی. مثلا یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی که الان داره 3 سال اجرا میشه و هر سال هم با دستور رهبری تمدید شده، طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور که ستاد اجرایی داره اجرا می‌کنه. امسال ان شاءالله ما به 5 میلیون هکتار حمایت از 500 هزار کشاورز می‌پردازیم. این باعث میشه که ما یک ظرفیت مقفولی که در حوزه دیم کشور بود شکوفا کنیم.
بله.
و آمارها نشون میده بین 30-40% ما افزایش محصول در حوزه دیم داشتیم که نسبت به آبی بیشتر مورد تاکید رهبری و امام بودن، کما اینکه تو نمایشگاهی که از به قول معروف دستاوردهای دولت هم بود رهبری بسیار اشاره ویژه‌ای به بحث دیم کردن. در صورت منظورم این استش که ما از پتانسیل‌های متعددی که در کشور وجود داره و مزیت‌های نسبی که ما داریم باید استفاده کنیم و امکان پذیر خودکفایی در حوزه محصولات اساسی کشاورزی.
ان شاءالله همونطوری که شما می‌فرمایید باشه. خیلی ممنونم از شما همتی، مدیر هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله. قبل از اینکه وارد بحث مسکن بشیم با هم دیگه یک بخشی آماده کردن دوستانمون در ارتباط با همین ماجرای خودکفایی، با هم تماشا میکنیم با بررسی وضعیت مسکن بعد از انقلاب. خدمت شما است. شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون از اینکه با عیار همراه هستید. گفتم یه 4-5 قسمتی رو خدمتتون خواهیم بود در ارتباط با موضوعات و مسائلی که در 121 قسمت قبلی عیار پیگیری کردیم ما هم گفتگو خواهیم کرد. قسمت اول این 4-5 قسمت رو در ارتباط با مطالباتی که حضرت امام در حوزه اقتصاد داشتن در زمینه‌های مختلف خواهیم پرداخت و تو بخش قبلی با حضور آقای همتی بحث خودکفایی پرداختیم و در این بخش با حضور آقای دکتر محمد منان رئیسی مدیر مرکز معماری و شهرسازی اسلامی قرار هستش که در ارتباط با بحث مسکن صحبت بکنیم. آقای رئیسی سلام، شبتون بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. من این شروع برنامه یک صحبتی کردیم، حالا فکر می‌کنم دیدم دوستان می‌بینن یا نه، همچنان روی بال برنامه هست، در ارتباط با حساب صد.
بله.
این حساب صد چی بود، چه کارکردی قرار داشته باشه، به کجا رسید؟
بله، به نام خدا. عرض کنم خدمتتون که حساب صد در واقع برمیگرده به دغدغه حضرت امام در خصوص بحث مسکن، به ویژه مسکن محرومین، و به نوعی میشه گفت اولین پیام اقتصادی حضرت امام هستش بعد از انقلاب. هنوز دو ماه نشده بود که انقلاب پیروز شده بود، اگه اشتباه نکنم به تاریخ 21 فروردین 1358، یعنی تقریبا 59 روز بعد از پیروزی انقلاب، مرحوم امام پیامی رو دادن، دعوت کردن که حسابی باز شه، شمارش هم خیلی روند گذاشتن که استقبال حد اکثری بشه برای بحث مسکن محرومین، و خیلی پیام عرض میشه خدمتتون که پرمغزی است. دعوت میکنم دوستان خودشون ببینن این پیام رو بعد، که بعد این پیام شد در واقع مقدمه و در واقع فلسفه تشکیل عرض میشه خدمتتون که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعد.
بسیار خوب. سوال بعدی ما در مورد اصل 31 قانون اساسی هست، اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظفه با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترن، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. دیگه از روی خود اصل قانونیش خوندم که ایرادی بهش نباشه. دولت های پس از انقلاب، از دولت احمد تا الان چقدر تو اجرای این اصل موفق بودن؟
ببینین تقریبا همه دولت ها، خب بالاخره ما یه وزارتخونی داریم به اسم وزارت الان راه و شهرسازی، یه مدتی مسکن و شهرسازی جز تکالیف دولت ها بوده، ولی اینکه چقدر دولت ها اهتمام داشتن خب کم و زیاد بوده دیگه. مثلا ما وزیری داشتیم توی دولت عرض میشه خدمت سابق که خب مثلا اعتقادی به بحث مسکن سازی به این نحو نداشت. حالا تعبیر داشت که مثلا در خصوص مسکن امر یه تعبیر مشهوری به کار برد که مسکن طرح مزخرف. بله، عکسش هم داشتیم، دولت‌هایی که خیلی جدی ورود کردن و خب کارنامه نسبتاً مطلوب‌تری به جا گذاشتن. منتها من عرضی که دارم اینه که اگر بخوایم به لحاظ فارغ از مباحث کمی و عددی، به لحاظ کیفی متناسب با این بحث حساب صد و فرمایشات مرحوم امام و فرمایشات مقام اعظم رهبری، اگه بخوایم قضاوت کنیم، من حقیقتش به کارنامه دولت‌ها بعد از انقلاب تو حوزه مسکن و شهرسازی به عنوان یک معلم کوچک دانشگاه نمیتونم نمره خوبی بدم، و راهبرد اساسی که دولت‌ها دنبال کردن راهبردی هستش که با فلسفه انقلاب اسلامی، مبانی انقلاب اسلامی، مبانی تمدن نوین اسلامی که مطالبه رهبری است، این نوع مسکن و شهرسازی تطبیق نداره. ادلهش هم متعدده، حالا اگر هر موقع سلام نسی الان بگم یا بعد خدمتتون توضیح میدم که چرا همچین ادعایی.
بله، اونو که حتما اشاره میکنم، همین الان هم وضعیت بازار مسکن نشون میده دیگه، چه مسیری اومدیم، آیا میشه ازش راضی بود یا نه. حالا اون موضوعی که گفتید رو حتما بهش اشاره بکنید. حالا بعد یا قبلش هم به این سوال میتونیم جواب بدیم که اصلا گلوگاه عمل نکردن به این اصل قانونی چی هست؟ یعنی کجا گیر کار بوده که دولت‌های متعدد بعد از انقلاب در حوزه مسکن موفق عمل نکردن؟
خب من اینا با هم ادغام کنم پاسخ این دوستان. من یه جمله از حضرت امام خدمتون عرض کنم. ایشون می‌فرمایند که همه محرومان باید خانه داشته باشند، مشکل زمین باید حل شود، همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. این بخشی از همین پیامی هستش که تو حساب صد حضرت دادن. عرض میش خدمتون که مقام معظم رهبری هم بارها روی اولویت داشتن بحث مسکن تاکید داشتن. امام ایدئولوژی که داشتن این بود که بالاخره مسکن و شهرسازی و معماری یه بخشی از تمدنه. بله. میشه گفت در واقع خروجی ترین و فیزیکی ترین و کالبدی ترین وجه تمدنه که باید با مبانی و فلسفه پشتش در تناسب باشه. در واقع ما یه تناسبی بین ظرف و مظروف برقرار کنیم.
درست.
مظروف میشه مبانی، اون شعارهایی که توی انقلاب اسلامی دادیم و آموزه های اصیلی که بنیان انقلاب گذاشت. ظرف میشه این نظام کالبدی که ما داریم تو شهرمون برای مردم میسازیم. بین این ظرف و مظروف الان تناسب برقرار نیست. ببینین امام میفرمایند که خدا نیاورد، خیلی جمله عجیبیه، خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ الله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین سازگار نیست. ببینین الان این نوع مسکن و شهرسازی، من ادله متعددی دارم حالا در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم، این در جهت تضعیف قشر مستضعف جامعه است. این نوع شهرسازی متراکم،
بله،
عرض میشه خدمتتون که وضعیتی که الان تو کلان شهرها داریم میبینیم، ورود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، صحنه‌گردانی بانک‌ها، این داره دقیقاً در خلاف فرمایش ما، یعنی داره روز به روز سرمایه‌دارا رو سرمایه‌دارتر می‌کنه و داره مستضعفین و محرومین رو فقیرتر می‌کنه. دلیلش هم وضعیت اقتصادی که الان آمار اقتصاد ببینیم، مثلا ما سال 1990 من تقریبا چک میکردم حدود 13-14 سال پیش ضریب جینی میدونید دیگه، اختلاف طبقات جامعه، ما این ضریب جینی رو تو حوزه فضایی هم میتونیم ترجمان کنیم، یعنی بهش میگن ضریب جینی فضایی، که در واقع اگه بخوام خیلی محاوره‌ای بگم، این که مثلا چقدر اختلاف طبقاتی توی فضای فیزیکی شهر نمود پیدا میکنه، بالا شهر پایین شهر چقدر به چشم میاد. 1390 تقریبا توی شهر تهران ضریب جینی فضایی چیزی بوده هولوش 0.3، میدونین دیگه هر چقدر به صفر نزدیک‌تر شه، یعنی عدالت بیشتر تحقق پیدا کنه. متاسفانه الان که من دارم خدمت شما صحبت می‌کنم، الان نیمو رد کرده، یعنی حدود 0.2، بیش از 0.2 افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر تداوم سیاست‌های اشتباه تو حوزه مسکن و شهرسازی. علاوه بر حضرت امام، مقام معظم رهبری هم همون ایدئولوژی رو دنبال کردن، بارها هم تذکر دادن، از جمله تو همین سخنرانی نوروزی امسالشون، یعنی تقریبا حدود 2 ماه پیش تو حرم امام رضا علیه السلام فرمودن که من به تمام علاقمندان به سرنوشت کشور توصیه میکنم برای ورود مردم به عرصه اقتصاد چاره اندیشی کنن. ورود مردم، این کلید واژه رو، هر جا مردم وارد صحنه شدن ما پیروز شدیم، باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی به آنها نشان داد، حوزه اقتصادی را به آنها نشان داد. الان بدون تعارف، نه فقط این دولت، دولت‌های قبلا کمابیش به همین ترتیب، پلنی که ما تو معماری و شهرسازی و مسکن داریم دنبال میکنیم، پلنی نیست که مردمی محور باشه.
درسته.
داریم ما در واقع توپ رو داریم تو زمین بنگاه‌های سرمایه‌داری و بانک‌ها میچرخونیم. یکی از ادلهش وضعیت خونه‌های خالی رو شما ببینید. الان می‌دونید متأسفانه ما تو کشورمون حدود 2.5 میلیون خونه خالی داریم. می‌دونید چقدر داش مال بانک‌هاست؟ این که من میگم داره منتج میشه به پولدار شدن، پولدارتر شدن سرمایه‌دارها و بنگاه اقتصادی. تقریبا 2 میلیون از این تعداد 2.5 میلیون خونه‌های خالی در اختیار بانک هاست. خب چرا الان این وضعیت باید اینجوری باشه؟ به خاطر سیاست اشتباه مسکن و شهرسازی. حالا در ادامه باز توضیحات بیشتری خدمت خواهش
میکنم.
در خصوص اون گلوگاه.
بله.
ببینین خب در واقع سیاست‌گذار اصلی توی کشور تو عرصه مسکن و شهرسازی شورای‌عالی شهرسازیه. این که الان شهر ما رفته به این سمتی که مردم دارن حذف میشن و مستضعفین دارن روز به روز به حاشیه رونده میشن، دلیلش سیاست‌های اشتباه است که تو شورای‌عالی شهرسازی، نه الان، از بعد از انقلاب، از قبل از انقلاب که البته شورای‌عالی شهرسازی، حالا من سابقه‌شو باید برم چک کنم، ولی از بعد از انقلاب تقریبا همیشه با همین دستفرما اومدیم جلو و هنوز من یه تعبیر رو دارم گاهن جای مختلف گفتم، من میگم هنوز انقلاب اسلامی وارد عرصه معماری شهرسازی نشده و ما داریم روز شماری میکنیم، ماه شماری میکنیم کی نوبت میشه که انقلاب وارد معماری شهرسازی شه. ببینین شورای‌عالی شهرسازی هستش که تصمیم میگیره کجای پهنه سرزمینی اختصاص پیدا کنه به بحث مسکن. اون پیام حضرت امام که گفتم ایشون فرمودن از زمین هیچ کس نباید محروم بشه، این محبت الهیه، این شیرش دست کیه؟ دست شورای‌عالی شهرسازیه. شوراست که میگه کجا، چند طبقه، با چه تراکمی، با چه کاربری طرح جامعه شهرها رو شورای‌عالی شهرسازی تصویب میکنه. شورا حتی تو دولت فعلی که حالا ما میگیم دولت انقلابی، متاسفانه تغییر روی کردی ما توش نمیبینیم، بسیار انقباضی داره عمل میکنه، کمربند شهرها رو سفت گرفتن، الحاقاتی هم که داره انجام میشه بسیار ناچیز در قبال چیزی که باید باشه. من دو سه تا عدد خدمت شما بگم. ببینیم مثلا ما الان توی شهر تهران، این که من عرض میکنم خیلی سیاست انقباضیه، الان مثلا جمعیت شهر تهران و لندن به عنوان دو تا پایتخت مهم جهان، اینا با هم برابر، جمعیت شبشون برابر،
بله،
جفتشون 10 میلیونه. در حالی که مساحت شهر لندن بیش از حدود 2.5 برابر مساحت شهر تهرانه و به همین نسبت تراکمش کمتره. یعنی تراکم شهر لندن تقریبا حدود ثلث، یک سوم تراکم شهر تهرانه. چرا اینجوری شده؟ به خاطر سیاست اشتباهی که تو شورای شهرسازی تصویب شده و شهرداریایی که کمک کردن به تداوم سیاست اشتباه، به خاطر اینکه متاسفانه منابع اداره شهر تو کشور ما به اشتباه وابسته شده به بحث ساخت و ساز. یعنی هر چقدر شما تراکم بیشتر بدی، درآمدت بیشتر میشه و شهردار موفق‌تری میشه. اینجوری اصلا شهردار یک کلان شهر سوق داده میشه به اینکه تراکم بفروشه.
بله.
خب ولی چه اتفاقی میفته؟ اون وقت آفت‌ها و آسیباش دامنگیر مردم میشه. همین قشر مستضعفی که الان باهاش صحبت می‌کنیم، الان همین الان که من دارم خدمت شما صحبت می‌کنم، سالیانه متاسفانه 6 تا 7 هزار نفر به علت آلودگی هوا فقط توی شهر تهران فوت می‌کنن.
بله.
6 تا 7 می‌دونین تلفات تصادفات رانندگی میگن خیلی تو ایران بالاست، سالی 15-16 هزار نفره. فقط تو تهران تقریبا نصف این عدد ما داریم به علت آلودگی هوا، که شهرسازی تأثیر داره روی این آلودگی هوا. متراکم ساختن شهر، تمرکز فعالیت‌ها توی پهنه محدود، مرتفع ساختن ساختمان‌هایی که جلوی کریدورهای تنفسی و گردش طبیعی هوا رو می‌گیرن، همه تأثیر داره. چرا داریم اینجوری می‌کنیم؟ چون اون گلوگاه سیاستاش اشتباهه. چون شورای عالی شهرسازی هنوز بعد از 40-50 سال بعد از انقلاب متوجه نیست که اون چیزی که حضرت امام می‌فرماید و اون چیزی که مقام معظم رهبر می‌فرماید ترجمان کالبدیش چیه. ترجمان کالبدیش اینه که شما پهنه سرزمینی رو آزاد کنی، حتی المقدور آزاد کنی، مردم رو بازی بدین. این چیزی که مستضعفینی که حضرت امام میگه، زمین رو عرضه کنیم به مردم. الان بحث نهضت ملی مسکنه، 4 میلیون مسکن رو نمیتونن که با این انبوه‌سازی ها بسازن، هم مثل مسکن مر شکست میخوره. الان این مسکن مر چقدر مشکل، معضلات فرهنگی اجتماعی، آسیب های، باید اینو در اختیار مردم بذارن، مردمی سازی که همون معضلات رو نداشته باشه، هم مردم به بازی داده گرفته بشن، هم حس تعلق پیدا کنن نسبت به مکان عرض میش خدمتتون محیط چیزش. و این در واقع این مسئله که ما میریم جلو با این دست فرمون، تداوم سیاستایی که از قبل از انقلاب شروع شده.
همین میخوام بدونم این فرمون دست کیه؟ به هر حال این شورا بعد از انقلاب ایجاد شده. بله. و داره سیاست گذاری انجام میده که نتیجهش میشه این اتفاقاتی که شما دارید.
ببینید الان از خدمتتون، ببینید ما اولین مجله تخصصی معماری شهرسازی تو کشور ما تو تاریخ معاصر ایران تقریبا برمیگرده به 80 سال قبل، اوایل حکومت محمد رضا پهلوی.
بله.
مجله بوده به عنوان مجله آرشیتکت، این ترجمه انگلیسی معماره.
بله.
تو اولین شماره از این مجله یه مقاله چاپ میشه تحت عنوان مسئله تهیه مسکن در تهران و شهرستانا. آقای اجدری حدود 80 سال پیش معمار و شهرساز اونجا تو اون مقاله مینویسه که میخوام الان کد بهتون بدم، این که میگه از کجا شروع شده این قصه، اونجا میگه که در کشورهای اروپا این داره راه حل میده برای مسئله تهران و شهرستانا. در کشورهای اروپا خانه احتیاج به حیاط ندارد، حوض لازم ندارد، چون که زندگی در خانه بیشتر در اتاق می‌گذرد. بنابراین راه حلی که آنها برای مسکن پیدا کرده‌اند از هر حیث مقرون به صرفه تر است. این کلمه مقرون به صرفه را من باش کار دارم. به این معنی که از ساختمان‌های بزرگ دارای چندین طبقه و هر طبقه دارای چندین آپارتمان و اتاق‌های متعدد استفاده می‌شود. ایشون میگه ما بعد مثل اروپایی‌ها بریم سراغ این راه حل. 80 سال پیش. الان 80 سال گذشته، 50 سالش بعد انقلاب بوده، ما هنوز داریم با فرموله 80-90 سال پیش که خود غربی‌ها از اینا دیگه عبور کردن. من یه تصویر دادم، دوستان گفتن چون کیفیت نداره نمیشه رو مانیتور پخش بشه، تصویر منطقه منهتن نیویورک. الان به هر که از شنوندگان محترم بفرمایید که تصورتون رو راجع به نیویورک چیه، احتمالاً تصورش اینه که یه سری ساختمان‌های بلند مرتبه آسمان خراشی، در حالی که شما اگر یه از دید پرنده از بالا کل شهر رو نگاه کنین، فقط و فقط این منطقه منهتنه که توش آسمان خراش و برجای خیلی بلند هستش. بله. یه خورده بیان عقب‌تر تو پهنای دیگه بافت مسکونی بسیار کم تراکم افقی، یه طبق، دو طبق، سه طبق. بقیه کلان شهر امریکا هم همین جوریه، اروپا هم تقریبا کمابیش همین جوریه. این بافتای مرکزیشون هستن که اونا هم ابنی مسکونی نیستن. اونا چی هن؟ اونا معمولا مراکز تجاری و اداری و بانک‌ها و بورس ها و اینا هستن. ما الان تو تهران شما نگاه کنین، سر تا تهش، وسطش، بالاش، پایینش، همه رو رفتیم برج ساختیم.
بله.
همه رو داریم توش. بعد ما بالاخره ما مدعی تمدنی هستیم دیگه، مدعی سبک زندگی هستیم. آخه اینجور شهرسازی چه ربطی داره به سبک زندگی اسلامی؟ چه ربطی داره به تمدن نوین اسلامی؟ چه ربطی داره به مطالبات رهبری؟ من یزد آقا بارها تاکید نکردم رو بحث تحول. ما کی میخوان مدیران ما کی میخوان تو این بحث معمار شهرسازی معنای تحول رو بفهمن؟ اگر تحول اینه که ما داریم میبینیم که این همون سیاستای 80 من الان رفرنس آوردم براتون دیگه، 80 سال پیش معمارایی که از غرب ایده میگرفتن هنوز ما داریم همون دستفرمون اشتباه رو تکرار میکنیم، وضعیتش هم الان داریم نتیجه‌اش هم داریم میبینیم دیگه، وضعیت مشکل مسکن مردم، مشکل آسیبای فرهنگی اجتماعی و بقیه مسائل. عرض میشه خدمتتون که و این باعث شده که روز به روز عرض کردم ضریب جینی فضایی افزایش پیدا کنه. الان متاسفانه وقتی هر چقدر ضریب جینی فضایی بیشتر بشه، درصد مستأجر به مالک هم بیشتر میشه. الانی که با شما دارم صحبت میکنم، متاسفانه برای اولین بار تو تاریخ انقلاب اسلامی بیش از 50% از ساکنین شهر تهران شدن مستأجر. ما بعد از انقلاب همچی درصدیش وقت نداشتیم.
بله،
این جای تأسف و بازنگری تو اشتباهاتو داره. رشد قیمت زمین و مسکن، یعنی اون اسلاید اولو لطفا دوستان پخش کنن روی مانیتور ما ببینیم اسلایدو. ببینین اینجا رو، این رشد قیمت، این که میگم سیاستمون اشتباه بوده، سیاست اشتباه شورای شهرسازی. ببینیم وضعیتو چجوری کرده. این نمودار رشد قیمت زمین تو کلان شهرهای ما هستش، توی
اختلاف اول
توی یه تقریبا بازه 30 ساله.
بله.
خب از سال 1372 تا 1400 تهران، این حقیقتش باعث تأسف آدمی آمار رو بخواد، بیش از 1100 برابر رشد کرده قیمت زمین در تهران. حالا میدونین چیش عجیبه؟ عجیبش اینجاست، رشد قیمت حتی دلار و سکه به اندازه رشد قیمت زمین تو تهران نبوده. سکه تو این همین بازه حدود 28 ساله حدوداً عرض میشه خدمتتون 1.5 برابر نسبت به رشد قیمت زمین، یعنی زمین تقریباً 1.5 برابر بیش از سکه رشد کرده.
بله.
و عرض میشه خدمتتون که نسبت به دلار هم زمین حدود 6 برابر بیشتر رشد کرده تو تهران. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه شما اومدین کمربند دور شهر بستی، سفت گرفتی اینو. بعد عرض میشه خدمتتون که دائم هم که آماش سرزمینم که ما نداریم، تمام امکانات و مقدورات کشور ریختی توی کلان شهر، پایتخت و کلان شهرهای دیگه. خب همه از شهرهای کوچکتر هجوم میارن.
درست.
عرضه و تقاضا هم که درست بالانس نمیکنی. اگه میخوای عرضه رو زیاد کنی، چجوری دارن عرضه رو زیاد میکنن؟ شهردار ما بعد انقلاب چیکار کردن؟ از آقای کرباس چی بگی تا بعدش تا الان، عمدتا میخواستن عرضه رو زیاد کنن، تراکم فروختن.
بله.
خب بعد این تراکمی که میفروشن چه اتفاقی میفته؟ دست مصرف کننده میرسه؟ نه، دقیقا میشه خلاف همش که حضرت امام میگه، دست سرمایه دار. کیا میان از این رانت؟ چون تراکم یه رانت دیگه. بله. که از این رانت استفاده میکنه؟ سرمایه دار. نشونه چیه؟ نتیجه اینکه الان 2 میلیون خونه خالی فقط دست بانکاست. خب یعنی این تراکمی که میفروشن به دست مصرف کننده نمیرسه و عرض میشه خدمتتون که به ضریب جینی فضایی هم دامن میزنه. مالیات هم درست اجرا نمیکنیم ما. غربی ها این کارو کردن، حداقل با سیاست های تنظیمگری و مالیات بازارشون رو کنترل کردن. شما مثلا تو آمریکا، تو فرانسه خونه رو اگه یک سال خالی بذاری توی آمریکا، اگه اشتباه نکنم، باید معادل 10% ارزش ملک و مالیات بدی. 10% یه خونه 10 میلیاردی و 1 میلیارد تومان مالیات بدی. تو فرانسه 25% ارزش اجاره ماهیانه‌شو باید هر ماه شما به عنوان مالیات بدی پرداخت کنی. جرئت نمی‌کنه اونجا کسی خونه رو خالی نگه داره. اینجا الان من یه آمار نگاه کردم، چه خونه‌های خالی چه خونه‌های لوکس. خونه‌های لوکس اصلا عددش مضحکه من می‌خوام بگم. 2000 میلیارد تومان مبلغ مالیاتی بوده که رو خونه‌های لوکس بسته شده. می‌دونی چقدرش وصول شده؟ از 2000 میلیارد تومان 6 میلیارد تومان.
آره، یعنی زیر
1%.
بارها به این موضوع پرداختیم. از ماجرای مالیات بر خانه خالی دقیقاً همین عدده بود که خیلی عجیب غریب و خنده‌دار بود. نمی گرفتن.
حالا عرضم اینه، اگه ما می‌خوایم برگردیم، چون بحث مسکن محرومانه دیگه. اگه می‌خوایم محرومانو ما واقعاً بازی بدیم، دو سه تا راه حل داره. یکیش برمیگرده به عرض میش خدمتتون اینکه این مالیات‌ها رو درست اعمال کنیم، بازارو تنظیم‌گریش رو درست انجام بدیم. یکیش هم برمیگرده که این گلوگایی که عرض کردم شورای شهرسازی که هنوز دوستان تو دست فرمان قبل انقلاب اینا برگردن مرور کنن فرمایشات امام و رهبریو. من اجازه بدین یه جمله دیگه از حضرت آقا خدمتتون عرض کنم. ببینین این جمله رهبری مال تقریبا 1 سال پیشه، دیدار با اعضای هیئت دولت.
بله.
شهریور 1401. ببینین جمله خیلی مهمه، میفرمان که در مسئله مسکن ما به خارج وابستگی نداریم، زمینش مال خودمان است. من با این کلید واژه کار دارم، توضیح میدم خدمتتون. زمینش مال خودمان است، مسالهش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین به مسئله مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم. فرمایش رهبری ها نتایجش هم دارید میبینید. قیمت خانه، اجاره خانه سرسام‌آور است. خب مردم در زحمتن. یکی از اولویت های قطعی در مسئله مسکن، در مسئله اقتصادی، بخش مسکن است. به این سه تا کلید واژه اینجا بود: زمینش مال خودمانه، مساله مال خودمانه، طراحی مال خودمانه. وقتی آقا داره میگه زمین مال خودمونه، بعد چیکار کنه دیگه؟ بعد ایشون بیاد تو شورای شهرسازی بشینه دستور بده که آقا این چیز کن، رهبر بعد راهبردار رو بگه دیگه. بله. من نمیدونم دوستان ما چرا متوجه نیستن وقتی آقا میفرمان زمین مال خودمونه، وقتی آقا میفرمان که طراحی اینا مال خودمونه، یعنی برید دنبال طراحی بومی، طراحی متناسب با فلسفه انقلاب اسلامی. چی این قوطی کبریت رو ما داریم میسازیم دست مردم میدیم، مردم رو تو این قفسه انداختیم، بعدم میگیم که آقا چرا مشکلات وضعیت عفاف و حجاب این شد، آسیبای اجتماعی این شد، نرخ اعتیاد این شد. پژوهش‌های علمی ثابت میکنه تو ساختمان‌های بلند مرتبه متراکم هر چقدر ارتفاع بیشتر میشه آمار جرم میره بالا.
بله.
نرخ طلاق میره بالا، نرخ آسیبای روحی روانی میره بالا. اینا هزینه‌های پنهانی که دوستان نمیبینن، فقط قیمت زمین رو میبینن، فقط قیمت زمین رو میبینن، بعد از اون طرف 10 برابر بعد هزینه چی کنن، هزینه آلودگی هوا، سالی 6000 نفر تو تهران فوت کنن، هزینه ترافیک. میدونین روزی چقدر بنزین تو ترافیک تهران داره دود میشه کلان شهرها؟ من یه بار اینو حساب کردم، الان دولت داره بنزین رو میده لیتری 3 تومن دست مردم، پای خودش داره میفته با دلار 50-60000 تومن، پای خودش داره میفته لیتری حدود 30000 تومن. رو هر لیتر بنزین داره دولت 27-8000 تومن سوبسید میده. بله. میدونین ما مصرف روزانه بنزینمون چقدر تو کشور؟ تقریبا روزی 110-120 میلیون لیتر داریم بنزین میسوزونیم. این بنزین تقریبا حدود 15-20 میلیون لیترش داره تو ترافیک کلان شهر ما دود میشه. شما عدد 20 میلیون لیتر در روز که داره تو ترافیک دود میشه رو ضرب در 30000 تومان کن. من یه بار اینو ضرب کردم، ضرب 365 کردم، عددش میشه اولوش 267000 میلیارد تومان.
بله.
یعنی 3-4 برابر بودجه کل سالیانه شهرداری تهران. چرا؟ اینا هزینه‌های پنهانی که این دوستان متوجهش نیستن. تازه بحث فرهنگیش به کنار،
خیلی آقای دو تا فقط ما یه 2 دقیقه کمتر از 2 دقیقه وقت به جنبندی بفرمایید.
ببینید الان آقای رحمانی، ببینید تو بحث در واقع مردمی سازی و توجه به اقشار مردم که مطالبه رهبریه، الان دولت ستاد مردمی سازی رو اندازی کرده. بله. وزارت راه شهرسازی به این موضوع باید ورود کنه. الان این توسعه افقی یه طبقه دو طبقایی که این میگن مسکن ویلایی، مسکن ویلایی سبک زندگی اسلامی، دوستان بدونن، مردم عزیز بدونه، الان فقط توی 10-15% از متقاضیان داره اجرا میشه. میگن تو 1200 شهر، ولی 1200 شهر همه شهر کوچیک کوچیکه. جمعیت اینا میشه 10-15% متقاضی مسکن ملی. متوجه هستین؟ 80-85% متقاضیانو دارن با هم الگوهای اشتباه سابق دارن اینا چیز میکنن. پای تو هر متر عرض میشه خدمتتون مسکن آپارتمانی، ما اینو حساب کردیم حدوداً 30% گرونتر پای مردم میفته، به دلیل اینکه اینا معمولاً ضریب تورم میخوره. وقتی شما میری سراغ توسعه افقی ظرف یه سال پروژه تموم میشه، ولی وقتی میری تو توسعه عمودی 2-3 سال طول میشه این ضریب تورم میخوره. متوجه هستین؟ هزینه مشاعاتش به کنار، هزینه آسانسور حدود 25-30% آپارتمان ها مشاعاته، اینا هزینه‌ای که داره به مردم تحمیل میشه. هزینه پنالش هم که عرض کردم، آسیبای روحی روانی شد.
حالا ما آسیب ها رو گفتیم، توصیه شما به وزارت راه و شهرسازی مشخصا چیه برای رسیدن به اون افقی که حضرت امام ترسیم کردن؟
ببینید توصیه مشخص دو تا موضوع عرض کردم، ما دو تا راه حل داریم. اولا توصیه کلانتر من اینه که ببخشید، حالا من باید بگم اینه، ما باید پست‌های حساس و تخصصی بچینیم. ببینید ما وقتی میایم شهر داره مثلا یه کلان شهری رو یه بزرگواری میذاریم که یک روز سابقه مدیریت شهری نداره، یه در واقع هد یه وزارتخونه یا مثلا معاون فلان وزیر یا نمیدونم فلان مدیر کلی یه بزرگواری میذاریم با روابط صرفا حالا سیاسی یا قبیله گرایی که هیچ توجیهی نداره، خب اینا که خلاف دستورات ائمه است، خلاف مشی حضرت امام، خلاف ما جواب مردمو چی باید بدیم، جواب خون شهدامو چی باید بدیم؟ این توصیه کلان به خود این دوستانم توصیه میکنم، وقتی میخوان مسئولیت بگیرن ببین آیا مناسب اون مسئولیت هستن یا نه. بالاخره ما قبر و قیامتی هم هستی که باید جواب خدا پیغمبرم بدیم. این کلی تو حوزه تخصصی، فارغ از این در واقع جمله‌ای که بیشتر امر به معروف بود، تو حوزه تخصصی دو تا راه حل داریم. یکی بحث آزادسازی زمینه، با همین توضیح که عرض کردم خدمتتون، ما الان مجموع اراضی شهرها روستامون تو کل کشور زیر 1% از مساحت کشوره. آقای رحمانی مساحت کشور انگلستان تقریبا جمعیتش نزدیک به جمعیت ایرانه، ما حدود 80 میلیون، ما حدود 60 میلیون نفر.
نه
مساحت کشور انگلستان به اندازه یه استان کرمان ماست، یک استان ما. بریم ببینیم شهرهاش اینجوری متراکم ساختن. ما از خود غربی ها، من بعضی وقتا میگم از پاپ کاتولیک تر شدیم، بعضی از این دوستان ما از پاپ کاتولیک، خود غربی ها فهمیدن اشتباه بوده. یه ایده بحث آپارتمان سازی و بلندسازی بعد جنگ جهانی اول و دوم و اون بحث بازسازی شهرشون مطرح شد، الان هم دیگه عبور کردن. ما هنوز داریم اشتباهات 60 سال پیش اونا رو داریم تکرار میکنیم. آخه تا کی این تمدن اسلامی میخواد جا بیفته دوستان ما تو بحث معماری شهرسازی. یکیش بحث آزادسازی زمینه، الحاقات بعد درست انجام بشه. ما یه عددایی نمیدونم 20000 و 30000 هکتار مشکلی حل نمیشه. الان عزت ملی مسکن وعده دولت چند چقدر خونه بوده؟ 4 میلیون. بود خانوار الان چقدر تو کشور ما؟ 3.3. 4 میلیون خونه هر خانواده 3.3 میشه چقدر؟ چند میلیون نفر میشه؟ حدود 13 میلیون نفر. بله. اینا دارم میگم که میخوام عدد بگم خدمتتون. 13 میلیون نفر. میدونی الان چقدر الحاق کرده وزارت دارم شهرسازی؟ که دوستان ما هی میگن ما خیلی الحاق کردیم. کل الحاقات اینا 30000 هکتار بوده. 30000 هکتار. حالا ما میگیم تو دو سال آینده 30000 تا دیگه هم الحاق کنم بر فرض محال که اینقدرم نمیکنن. بشه 60000 تا. این تراکم نهضت ملی مسکن میشه چند نفر در هکتار؟ 13 میلیون شما تقسیم بر 60000 هکتار کنید میشه 216-17 نفر در هکتار. میدونی عدد یعنی چی؟ یعنی فاجعه. چرا یعنی فاجعه؟ تراکم نفر در هکتار تهران همین الان تهران با این همه ترافیک آلودگی الان 150 نفر در هکتاره. یعنی نهضت ملی مسکن تراکمش از تراکم تهران بیشتر میشه. بس ما اینو گذاشتیم معماری اسلامی. آخه ما اینو ببخشید مرغ پختم بگیم خندش میگه چه معماری اسلامیه؟ چرا با مردم ما الکی بازی کنیم؟ بیایم بگیم آقا ما داریم با هم الگوی اشتباهی که سرمایه‌دار رو سرمایه‌دار کرده، خونای خالی رو بیشتر کرده، بانک‌ها رو ببخشید پرروتر کرده، اینا رو دیگه آدم بعضی وقتا خلاصه این با همون سیاست اشتباه داریم میریم جلو. بعد میسیم با اسلام و اسلامی اینا. من خواهش میکنم دوستان بازی نکنن دیگه، ما حداقل این بحثا رو خوب میفهمیم، متوجه هستین؟ بعد برگردیم به اون عرض میش خدمتتون که دوتا توصیه اصلی که عرض کردم، یکی آزادسازی زمین نه. به مقدار متنابع، نه با این نمیدونم 20000 تا 30000. یکی بحث مالیات. یه جمله من بگم برای که بیشتر صحبتام نقد بود. ببینین این توصیه‌ای که من کم صحبت کردم به برادرام تو وزارت راه شهرسازی تو شهرداری جای دیگه، اینا همه برادر ما هستن.
بله.
یه وقتی خلاصه سوء استفاده نکنم اون لاشخورایی که اونور آب نشستن بعد بگن آقا نمیدونم مثلا شهرساز انقلابیان رو دوربین نقد کرد. من برای که مقایسه کنم با وجود همه این نقدا پرونده و کارنامه جمهوری اسلامی با قبل انقلاب، میخوام یه جمله رو از کتاب عزمش خدمتتون که ایران بین دو انقلاب بخونم. نویسندش آقای یروان ابراهیمیان هستش، تاریخ نگار ارمنی تبار. ایشون میگه که میزان درآمد نفت در سال 42 حدودا نیم میلیون دلار بود، سال 47 شد حدود سال 42 555 میلیون دلار، سال 47 958 میلیون دلار، سال 50 2 میلیارد دلار، سال 53 5 میلیارد و پس از افزایش قیمت نفت، جهش قیمت نفت اوایل دهه 50 این شد تو سال 55 20 میلیارد دلار. من اینو حساب کردم، یعنی ظرف 13 سال از سال 42 تا 55 درآمد نفتی کشور 3600% رشد کرد.
بله.
تو دولت حکومت پهلوی، رژیم پهلوی 3600% درآمد حکومت پهلوی رشد کرد. تو همین دوره همین آقای ابراهیمیان ارمنی تبار ایشون میفرمان که از سال 45 تا 55 همین جوری که داره درآمد چیز رژیم داره میره بالا، تو همین دوره درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی میکردن از 36 به 43% رسید. اینو دارم میگم که خلاصه همه این نقدا به کنار، کارنامه پرچم جمهوری اسلامی الحمدلله بالاست. اینا هم که ما داره میگه از باب این که چون یه دونه بد مسکنی هم در شأن انقلاب و نظام اسلامی نیستش، یعنی قابل مقایسه نیستش. اینو گفتم خدمتتون که دقیقا. من امیدوارم ان شاءالله با امید خدا صحبتایی که میکنن دوستان ما حوزه علمی الحمدلله ورود کرده، دانشگاه ورود کرده، بالاخره این به بار بشینه، ما برگردیم بعد از 40 50 سال بالاخره طعم شیرین ورود انقلاب به حوزه معماری شهرسازی رو بش مردم ما بچشن و بفهمن که بالاخره مسکن خانه لانه نیست. امام تون فرمان صد که اول چیز عرض کردم نه. ایشون کلمه لانه رو به کار میبرن، خیلی نه. جالبه، میگن رژیم پهلوی بعد داشتن لانه برگردیم لانه های قوطی کبریتی تبدیل بشه به خانه هایی که توش زندگی جریان داره انشالله.
دست شما درد نکنه،
خواهش میکنم سلامت باشین، معید باشین انشالله.
یه گزارش بخشی آماده شده در ارتباط با گفتگوی سوم امشب ما هست که در ارتباط با کار و کارگر هست، ما هم دیگه تماشا میکنیم، برمیگردیم و مهمان بعدی خدمت شما هست.
پیغمبر اکرم شنیدید که نقد شده است که کف دست یک کارگر را، یعنی همون محلی که کار درش تأثیر کرده و پینوسته اونجا را بوسید و این یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ. یا در بعض روایات فرمودند که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خون است که از شهدای در راه خدا بیاید.
قشر کارگر که با مجاهدات خیلگیر خود انقلاب را پیروزی رسندند و بعد از انقلاب هم اونها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش میبرند.
شبتون بخیر باشه، خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. ساعت 1041 شماره پیامک برنامه هست. هر نقدی، نظری، پیشنهادی داشتید در ارتباط با موضوع برنامه امشب برای ما ارسال بکنید. در ارتباط با بحث خودکفایی و مسکن صحبت کردیم، الان میخوایم در ارتباط با وضعیت کار و کارگر در کشور و مطالبات حضرت امام رحمت الله و همچنین رهبری در این حوزه با آقای دکتر سینا شیخی، مدیر گروه توسعه تعاون و مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشته باشیم. آقای شیخی سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم، امیدوارم که بحث مفیدی رو داشته باشیم براشون.
خیلی ممنونم. همچنین ما در ارتباط با بحث کار و کارگر، حالا یه سری فرمایشات حضرت امام رحمت الله رو بهش اشاره کردیم در ابتدای گفتگو. بله اینجا هست، اهمیت توجه به کار و کارگر از منظر امام رحمت الله علیه و حالا نکات و نظراتی که رهبری هم دارن و توجه ویژه‌ای که به مسئله کار و کارگر دارن. چقدر این مدل نگاه و این سطح از توجه در سالهای پس از انقلاب پابرجا بوده و الان کارگرها دارن از این مدل نگاه مستفیض میشه؟
خب باید برهه‌های مختلف رو با هم مقایسه های جداگانه کرد. ما میتونیم برهه ابتدای انقلاب، حتی مراحل مبارزه پیش از انقلاب رو دوره‌ای بدونیم که اوج حضور کارگر هست در عرصه عمومی جامعه، در همراهی با حاکمیت و در سالهای مختلف همین همراهی به طرق مختلفی بوده. اما خب شما میدونید که اعتراضات کارگری در سالهای مختلف، هرچی اومدیم جلوتر، مشکلات تورم، مشکلات خصوصی سازی، اینها مشکلات کارگری رو بیشتر کرده، اعتراضات کارگری بیشتر شده. مقام معظم رهبری تو دیدار اخیر هم با کارگران فرمودن که در قالب این اعتراضات حق با کارگران بوده. این نکته خیلی مهمی بود که به نظر من یک معیاری هست برای همه کسانی که مواجهه داشتن با این اعتراضات، با این تظاهرات کارگران، که ببینن کارنامه‌شون چگونه بوده در این مقابل. آیا اونها با کارگران همراه بودن؟ آیا حق رو به کارگران دادن یا نه؟
بله.
اما من میخوام از دو تا مفهوم ابتدایی شروع بکنم تا ببینیم که نقش کارگر در نقشه جمهوری اسلامی، نقشه قانون اساسی ما چه نقشی هست و ما چقدر بهش عمل کردیم، چقدر عمل نکردیم. از مفهوم عدالت شروع بکنم. عدالت یکی از محوری ترین مفاهیمی است که در تاریخ اندیشه اسلامی، تاریخ سنت اسلامی ایرانی وجود داشته. شهید مطهری می‌فرمان که در علوم مختلف میتونیم کلمه عدالت رو بر تارک بنشانیم.
نه
عدالت معنی برابری نداره. عدالت یک نوع تبعیض مثبت داره، یعنی اون کسی که عقب افتادی، من دست تو رو میگیرم، اون کسی که تو رو عقب انداختن، درست بگم، نه این کسی که عقب افتادی. عقب افتادن طبیعی نیست.
بله.
عقب انداختن یک مقوله‌ای هست که با استضعاف حالا تعریفش میکنیم. مستضعف فردی نیست که آسیب پذیر هست، کسی نیست که آسیب رو پذیرفته، کسی هست که بهش آسیب وارد شده، به استضعاف کشوندنش. و عمده مکاتب فکری میگه از این مستضعف حمایت بکن، بکشش جلو. حتی تفکر لیبرال اقتصادی نمیگه دولت تو دخالت نکن. یعنی حتی آدام اسمیت رو هم شما نگاه بکنید، میگه دولت در عرصه خدمات عمومی، آموزش، بهداشت ورود بکن نسبت به جامعه متعهدی. یک تفکر خیلی خاص هست که در 50-60 سال اخیر شکل گرفته که اون معتقد دولت خودت رو بکش کنار تا یک رقابت آزاد صورت بگیره.
بله.
و خب ما میبینیم که رقابت آزادی به کار نیست. آقای رحمانی، شما وقتی که سرمایه و تمام امکانات در دست یک عده قلیلی باشه، رقابت معنایی نداره.
دقیقا.
مثل این که عمده مسکن در اختیار یک عده خاص باشه، یک جریانات خاص باشه در ایران که اشاره کردن، عمده کارخانه ها در دست اونها باشه، حالا بگیم بیایید رقابت بکنید با مردم، ممکن نیست، رقابت رو همیشه اونها میبرن. انقلاب اسلامی هم معتقد بوده که شما باید به نقش این مستضعفین اهمیت بدی و اونها رو بکشی جلو. مثالش چیه؟ اصل 31 قانون اساسی میگه شما نسبت مسکن دار کردن همه متعهدی، اما اولویت با کیه؟ اونی که عقب مونده، دستش رو بگیر بیار بکشش جلو. مسئله دیگه مستضعفین بود که اشاره کردم دیگه، خیلی توضیح نمیدم. امر طبیعی نیست، به استضعاف کشیده شده، در تقسیم رانت ها عقب مونده، نزدیکی نداشته به برخی جریانات و گروه ها عقب مونده. دولت در منظومه فکر امام، در منظومه قانون اساسی موظفه که اون رو بیاره به جلو. حالا من از تبلور قانون اساسی میخوام شروع بکنم توی بحث مستضعفین و کارگران. دو تا ایده کلان داره قانون اساسی، چیزی که امام بهش مداومن تاکید میکردن که باید پایبند این قانون باشه. مقام معظم رهبری هم همچنین همواره تاکید کردن که این قانون اساسی معیار همه باشه، رجوع بکنن برای پیشرفت کشور و اعتلاء کشور. قانون اساسی دو تا ایده داره برای حمایت از مستضعفین. یکی در ساحت مشارکت اجتماعی که ظهور و بروزش میشه تشکل‌های کارگری، یکی در حوزه اقتصاد مردمی که ظهور و بروزش میشه تعاونی‌ها. حالا شاید این بخش دوم رو کمتر توضیح بدیم، رو بخش اول بیشتر تمرکز بکنیم. اما من تو پرانتز میخوام یه صحبتی در مورد قانون اساسی بکنم، چون اخیراً این مطرح میشه این قانون اساسی کمونیستی چپگرا است و اینها، و مخصوصا شهید بهشتی رو خیلی متهم میکنن به کمونیستی بودن. من نمیدونم اون کسایی که این برچسب و انگ رو میزنن چه مقدار از معلومات دینی برخوردارن که خودشون در اون جایگاه میدونن که قضاوت بکنن اندیشه دینی رو. خب این اولی ترین نکاتی است که در حوزه علمیه در دانشگاه به ما یاد دادن که از چیزی که علم نداری در موردش اظهار نظر نکن. اگر من متخصص روانشناسی نیستم به خودم اجازه نمیدم در مورد روانشناسی صحبت بکنم. دوستانم اگر تخصصی در حوزه علوم دینی ندارن، با تقلیل گرایی یه اصل رو بگیرن، اون رو فقط بگن اصل 43، اون هم با این قرائت، این کمونیستیه. خب اون شهید بهشتی، اون شهید مظلوم که اصل 43 رو میگه، همون اصل 27 رو هم داره میگه. اون هم در مورد تظاهرات آزاد، راهپیمایی ها که یک نوع آزادی بخشی خیلی زیاده که همون موقع هم به ایشون اعتراض میشه، ایشون میگه مگه ما چطور انقلاب کردیم؟ یعنی این حد از آزادمنشی شما کجا در جریانات کمونیستی میتونید پیدا بکنید؟ با این دو تا بخش میخوام کم کم وارد این بشم که قانون اساسی چه نظامی رو ترسیم کرده که کارگر با مشارکت اجتماعی خودش، و نه فقط کارگر، تمام اقشار مستضعف بتونن با مشارکت خودشون نقش ایفا بکنن، از این استضعاف بیرون کشیده بشن و جامعه در یک وضعیت عدالت محور، در یک وضعیتی که همه در کنار هم یک زندگی تعاون محور برادرانه داشته باشن، نه رقابت جویی که همواره بر حذف هم دیگه بخوان باشن.
ناظر به همین نکاتی که در ارتباط با قانون اساسی اشاره کردید، خب وظیفه حکومت بر مبنای اونچه که در قانون اساسی هستش اینه که اشتغال ایجاد بکنه. میخوام بدونیم که حکومت سالهای بعد از انقلاب چقدر توی این موضوع موفق بوده. به هر حال هر سال آمارهای اعلام میشه در ارتباط با وضعیت اشتغال و بیکاری و اینها. میخوام توی این روند حالا با هر شاخص و متر و معیاری که هست بررسی بکنیم که آیا دولت‌ها بعد از انقلاب در بحث اشتغال ایجاد کردن برای جوانان و حالا کسانی که جوی کار هستن چقدر موفق عمل کرده؟
در حوزه اشتغال شما باید یه چند تا مؤلفه رو با هم دیگه نگاه بکنید. یکی مسئله خصوصی سازی رو باید در نظر بگیرید، یکی مسئله اخراج کارگری رو باید در نظر بگیرید، تعدیل نیروهای کار رو در نظر بگیرید و مسائل مختلفی رو که عرض میکنم خدمتتون. اول اون قانون اساسی رو فقط یه کوتاه توضیح بدم. قانون اساسی تو مقدمه خودش که یکی از بی‌نظیرترین اسناد قانونی ما هست، این بخش مقدمه، میگه شیوه حکومت در اسلام رو تو دو خط من توضیح میدم. و نه تنها شیوه حکومت در اسلام، بلکه میگه شیوه حکومت مستضعفینی که تو قرآن گفته شده هم همینه. این که آحاد مردم در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز دخالت بکنن، یعنی نه فقط تا موقع صندوق رأی، یعنی نه فقط تا موقعی که ما بهشون نیاز داریم، در همه مراحل این تصمیم گیری ها حضور داشته باشن. پس یکی تصمیم گیری بکن، آیا کارگر ما در وضعیت خودش تصمیم گیر هست؟ آیا در وضعیت شغلی خودش، در اون حد اقل حقوق، در همه این پارامترهایی که به کارگر مربوطه تصمیم گیر هست یا نه؟ خب ما یه شورای عالی کار داریم که اونجا مثلا این اتفاقات میفته، این تصمیم ها گرفته میشه که خیلی ربط داره به اشتغال و همه اینها. خب این شورای کار سه تا نماینده کارگری، سه تا نماینده کارفرمایی، سه تا نماینده دولتی که از وزارت تعاون هستن، خب یه ایده بوده که یه تعادلی برقرار کنه، ولی نه برای جایی که شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین بازیگرهای این عرصه هستن، یکی از بازیگرانی هستن که حقوق کارگراشون رو باید بدن، نسبتشون رو با کارگرها
تعارض
منافع ایجاد میکنه و بالانس نیست، تعادل نداره این شورا. یه چیز دیگه هم قانون اساسی میده به مردم و مستضعفین، میگه شما ناظر دولت باشید. ماده اصل 8 قانون اساسی این رو داره، میگه شما امر به معروف کنید، ناظر باشید. این نظارت هم نیاز به شفافیت داره، شما اگر دیتا و داده های مورد نظر رو نداشته باشید، خب اون نظارت به راهی نخواهد رفت. ما چقدر اصلا آمار دقیق داریم در مورد اشتغال؟ خب خیلی راحت خیلی از کارگاه ها میتونه به اون کارگر بگه که من بیمه تو رو رد نمی کنم، بیا اینجا کار کن، اگر میخوای بیمه تو رد بکنم کلن نیا اینجا کار بکن. و کارگر میمونه بین یه حداقل معیشتی که بتونه یه امتداد زندگی داشته باشه یا نه کلن اون رو بگذاره کنه. یه بحث دیگه مطالبه گری هست که اول عرایزم هم اشاره کردم که حضرت آقا گفتن که کارگرها یه سری مطالباتی داشتن، ما چقدر به کارگرها اجازه ظهور و بروز حتی مطالباتشون رو دادیم؟ خب حق تحصن دارن، البته ما نمیگیم یه جور تحصن بکنن که کار بخوابه، تولید بخوابه. این دوستان نئولیبرال یه دوگانه های خیلی خوبی دارن، یه دوگانه از یه بهشت یه جهنم میسازن، گویا یکی از این دوتا رو فقط میشه ایجاد کرد، این که کارگر رو تحصن نکنن، یا اگر تحصن بکنن تولید کلن میخوابه. خب نه، شما میتونی شیفت بندی بکنی تولید نخوابه، اونا اعتراضشون هم بکنن. میگه که اگر مثلا اینها امنیت شغلی داشته باشن، من دیگه هیچ وقت اینا بیکار هم بگردن نمیتونم اخراجشون کنم. نه، این دو شرایط نیست، شما میتونی یه شورای انضباطی بکاری که اون هم تعادل داشته باشه، اینجوری نباشه که بیشتر از کارفرماها باشه، اونجور که هست یه تعادلی داشته باشه. خب تو اون شورای انضباطی بحث بشه در مورد کارگر و اخراج کارگر کاهل راحت بشه، نه هر کارگری. و بعد یه بخش هم هست، حالا اجرا هست که حالا به بحث ما مربوط نمیشه، اما یه پرانتز کوچیک بگم، عمده مشارکت مردمی در کشور ما در شرایط فعلی اجرا هست، یعنی کاملا قیف وارونه شد اون چیزی که قانون اساسی از تصمیم گیری و نظارت مطالبه گری برای مردم مستضعفین دید، شد اجرای برنامه های دولت توسط اینها. خب حالا ما تو حوزه های مختلف یه اشکالاتی داریم تو حوزه های کارگری. آقای رحمانی، امنیت شغلی یک مسئله ما است که رهبری یکی دو سال پیش گفتن این قراردادهای موقتی رو لغو کنید، نزدیک 90% قراردادهای ما موقتیه. کارگر موقتی، کارمند موقتی چه امنیت فکری داره، چه امنیت ذهنی داره که بتونه نسبت به پیشرفت خودش، نسبت به آینده خودش کار بکنه؟ بعد میگیم چرا اختلالات روانی زیاد میشه، چرا خشونت‌های خیابانی زیاد میشه؟ خب داره یه جای ایجاد میشه، این امور طبیعی نیست. بله. امنیت شغلیه، حداقل حقوق کارگر امسال 7 میلیون تومان های رحمانی با دو تا فرزند.
خب اگر در یک وعده بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم، همین قدرت خرید و سرانه حالا درآمدی که دارن با بقیه کشورها، حالا این نمودارا زیاد منتشر میشه، خصوصا تو این بازه تعیین حقوق رسانه‌های مختلف این نمودار منتشر میشن که حقوق کارگر تو ایران در مقایسه با کشورهای دیگه مقایسه چه شکلی، الان ما میتونیم مقایسه داشته باشیم با کشورهای دیگه؟
ما شرایط کاریمون، شرایط حقوقیمون پایین تر از اونها هست، یعنی از متوسط به ویژه حال کشورهایی که یه ثبات اقتصادی سیاسی دارن ما به شدت پایین تر هستیم. من فقط با یه مثال برای شما مشخص بکنم، یک خانواده 4 نفره که این حقوق با کسر حالا بیمه حدوداً 7 میلیون تومان میشه، بخواد در روز فقط یک فلافل و نوشابه بخوره، نه خرج بهداشت داره، نه خرج مدرسه داشته باشه، نه هیچ چیز، این میشه 6 میلیون تومان، نه خرج اجاره داشته باشه که اعداد و ارقامش رو دوستان گفتن. خب این اصلا قابل مقایسه با اون نیست. میره سراغ شغل دوم، خانواده از بین میره، بعد ما میگیم که باید جوانی جمعیت باشه. خب این ها با هم نمیسازه، باید یک منظومه، یعنی سیاست گذاری یک منظومه است. اگر همه جاش با هم دیگه همساز نباشه، نمیتونی بهش بگی دو تا بچه داشته باش، در صورتی که وضع مسکنش اونه، وضع حقوقش اینه، و حالا میگه که یه جایی داشته باشم که من حرف بزنم دیگه، من بگم که آقا مشکل دارم. کجا باید باشه آقای رحمانی؟ تشکل کارگری باشه. بله. یعنی همه جای دنیا یک نرمه که شرایط کار رو میسنجن، شرایط بهبود یک محیط کسب و کار رو میسنجن، شرایط تشکل‌های کارگریش، اون صدای کارگره. توی قانون کار ما که نشد توی مجلس تصویب بشه، اختلافات زیاد بود رفت توی مجمع تشخیص سال 69 تصویب شد، میگه که ما سه نوع تشکل کارگری داریم: یک شورای اسلامی کار، دو تشکل کارگری به معنای معمولش که مثلا انجمنهای کارگری اینها هستن، سه نماینده کارگری. نه. من میخوام بگم دو نمونه این اصلا تشکل کارگری نیست. شورای اسلامی کار یک جور جمعی هست از، حالا درست کارگرها بیشتر ولی خب نماینده کارفرما هم هست، شورای خوبی هم هست، اتفاقا تنظیم روابط میکنه، جای خودش خیلی هم مفیده، ولی نماینده مطلق کارگر نمیتونیم بگیم باشه. نماینده کارگری هم یه نفره. ما یه جای دنیا یه نوع تشکلی داریم که با یک نفر اداره میشه. خب حالا احتمالاً براتون جالب باشه آمار اینها توی سال 1400 نسبت به هم دیگه چطوره. ما حدود 7000 خورده ای تشکل کارگری داریم که نماینده کارگره، یعنی یک نفره. من نمیخوام بگم این ضرورتاً اتفاق میفته، ولی منطقاً به اون فرد اجازه میده که این یک نفر رو تطمیع بکنی، این یک نفر رو تهدید بکنی، این یک نفر رو فشار بیاری بهش. حدوداً 1000 خورده ای هم شورای اسلامی کار داریم، 1000 خورده ای هم این تشکل کارگری معمول رو داریم که انجمنهای صنفی کارگری هستن. و تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایی که سر جای خودشون خیلی خوبه، ما اصلاً از این ایده هایی که بخواد کارفرما رو تخریب بکنه، اون کسی که حالا صاحب تولید هست تخریب بکنه، نه کامل مخالفیم. اینها باید در کنار هم دیگه قرار بگیرن. انجمن صنفی کارفرمایی بیش از 13 برابر انجمن های صنفی تشکل های کارگری هست. یعنی وقتی ما قرار بود اون عدالت رو اینوری هول بدیم، اون که عقب افتاده هولش بدیم به جلو،
اونی که جلو رو تقویت کرد،
آره اونی که رفت جلو تقویت کرد. البته میگم ما با تقویت اون هرچی انجمن باشه، اصلا هرچی جامعه ساختار یافته تر باشه، هم تعالیش بهتره، هم گفتگو باهاش بهتره. و ما اتفاقا ساختارسازی دفاع میکنیم، اما ساختارسازی عدالت محور، یعنی اون کسی که عقب افتاده رو عقب تر نرونش، بیارش جلو. حالا یه مشکل دیگه هست اینجا، غیر از اینکه تا اینجا خیلی سخت آوردیم، این هزار تا بالاخره ثبت شدن، اون هزار تای شورای اسلامی کارم ثبت شدن، ما یه مشکل دیگه داریم. اومد اعتراض کرد، قراردادش موقته، اخراجش نمیکنه کارگر، میگه کارفرما اخراجش نمیکنه، سه ماه هست قراردادش، میگه خب من دیگه به شما نیازی ندارم، میگم شما تنبل بودی یا هر چیزی، قرارداد اصلا تموم شده، من دیگه به نسبت به تو، آره نسبت به شما هیچ مسئولیتی ندارم، راحت شما رو میگذاره کنار. و تا این امنیت شغلی نباشه، یعنی یک پازل شد دیگه، تا امنیت شغلی نباشه تشکل کارگری نیست، تا اون تشکل کارگری نباشه همه این حقوق کارگر از اشتغال، امنیت شغلی، حداقل حقوق، اینها رعایت نمیشه. و ما تو این شوراهای مختلف این تعادل رو باید داشته باشیم. یه نکته هم بگم که به نظرم خیلی مهمه، چرا تا حالا با این امنیت شغلی اینها ما مشکل داشتیم؟ یعنی هر چی طرح و لایحه اومده به بنبست خورده. یه قاعده فقهی طرح میشه به عنوان قاعده تسلیت، که اون کارفرما مسلط بر مال خودش. خب من حالا از شأن طلبگیم هم یکم استفاده بکنم، ما قاعده های مختلفی داریم، یه قاعده که فقه بسته نمیشه، یه قاعده داریم که بر همه قواعد مقدمه، قاعده لا ضرره، به جامعه داره ضرر وارد میشه، شما یه قواعدی میزنی که حد میزنه. ما اتفاقا در علیه قاعده تسلیت فتوا هم داریم. حضرت آقا سال گذشته در مورد اجاره مسکن یه فتوایی دادن که استفتایی شد از ایشون، که اگر صاحب خونه راضی نیست به این مبلغ 25%، به زور دولت مجبور شده این خونه رو بده، خب مسلط بر خونش ولی دولت داره زورش میکنه، گفته که پرسیده که آیا نماز من مشکلی داره اینجا حالا که صاحب خونه راضی نیست؟ ایشون فرمودن که نه مشکلی نداره، یعنی داره با یک قاعده فقهی دست بالاتر که قاعده لازرر هست، میبینه جامعه داره به اسر و حرج میفته، اون قاعده تسلیت رو میذاره کنار. این پویندگی فقه ما هست که اینجا ما نیاز داریم به گفتگو، نیاز داریم این از سنخ ایدئولوژی حذف کردن طرف مقابل، اونی که فکرش با من مخالفه نیست، این از سنخ همون کرسی آزاداندیشیه، کرسی های نظریه پردازیه، که بتونیم این ایده ها رو بالا بیاریم، فکر بکنیم در موردش و به ساحت سیاست گذاری هم نزدیکش بکنیم. یعنی پیوستار دانشگاه و حوزه تا مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری حفظ بشه، وصل بشه و بتونه یه ایده های جدیدی رو ایجاد بکنه.
الان اگر بخوایم یک طبقه بندی داشته باشیم، یک اولویت بندی داشته باشیم در ارتباط با شبکه مسائلی که جامعه کارگری کشور باهاش مواجه هست، که به نوعی شاید جمع‌بندی گفتگوی ما هم باشد، این اولویت بندی چیه؟ یعنی اتفاقی که الان باید وزارت کار یا سیاستگزاران در حوزه کار و کارگر بهش توجه داشته باشن به چه صورته؟ چه کارهای اورژانسی تره که الان باید اتفاق بیفته و چه کارهایی باید از الان پیریزی بشود که در آینده ما نتیجهش رو ببینیم که وضعیت کارگران توی کشور ما 90 درصدی که قرار دادی هستن، کسانی که تشکلی ندارن برای پیگیری حقوقشون، اگر تشکلی هست اون ضمانت اجرایی کارهایی که توش صورت میگیره وجود نداره و و همه مسائلی که در حوزه کارگری هست اتفاق بیفته، به ترتیب چه چیزهایی هست؟
خب من فکر میکنم نه تنها مشکل کارگرها بخشه، بلکه مشکل عمده مردم جامعه ما در شرایط فعلی گرانی و تورم هست. یعنی درآمدشون کفاف زندگیشون رو نمیده. ما طبق برنامه ششم توسعه موظف بودیم که تقریبا متناسب با تورم حقوق رو افزایش بدیم.
بله.
توی مقررات و قوانین مربوط به کار هم متناسب با معیشت کارگر بوده، هم متناسب با تورم بوده این افزایش حقوق حداقل حقوق.
بله.
ما این رو رعایت نکردیم. سند قانونی هم داره، نیاز به نظارت مجلس داره، نیاز به ورود دستگاه نظارتی داره که این اول درست بشه. یعنی ما میدونیم که 7 میلیون تومان متناسب با شرایط زندگی و تورم کارگر نیست، یعنی 27 درصد نسبت به سال گذشته این افزایش متناسب با اون تورم نیست. تورم برای دهک‌های پایین هم تورم یکسان نیست های رحمان، یعنی اون کسی که بیشتر داره قطعا تورم کمتری رو حس میکنه نسبت به اون کسی که کمتر داره. یعنی اگر 10 تا خونه داری که 5 تاشو دادی اجاره، تو داری اتفاقا از تورم منتفع میشی. کارگری که تو حالا باید اجاره هم بدی، اجاره هر سال داره 100 درصد اضافه میشه، اون قانون 25 درصد تقریبا یه چیز فقط برای عمل نشدن و نمیدونم رفع تکلیف شاید نوشته شده و مردم اتفاقا به جون هم میندازه، در صورتی که در خیلی از کشورها دولتی که طرف حساب صابخونه هست، اینطور نیست که صابخونه و مستأجر بتونه
خیلی فقط زمان اون کوتاهه یا سریعتر.
من حس میکنم این بحث تورم و حداقل معیشت باید لحاظ بشه که یکی از راههای مهمش تعاونی های رحمانی. فقط یک کوتاه در مورد تعاونی بگم، ما موظف بودیم که طبق قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 30 درصد از درآمد واگذاری ها رو بدیم به تعاونی های فراگیر.
بله.
که 70 درصد این تعاونی ها اقشار مستضعف هستن، سدهک محروم جامعه هستن. عملکردش از سال 87 تا حالا که این قانون اومده صفر بوده تقریبا. یکی از چیزایی بوده که میتونسته به کارگر و میتونسته به قشر مستضعف ما که حالا قرار بود اول در مورد کلا مستضعفین صحبت کنیم، میتونسته کمک بکنه، چند ده هزار میلیارد تومان میشده. اما سازمان برنامه بودجه هر سال این رو لحاظ نکرده. امیدواریم با این تغییرات جدید این اتفاق بیفته. و بحث واقع. امنیت شغلی خیلی مهمه و اون تشکل‌های کارگری. ما نیاز به یه بازآفرینی داریم. ما نمیتونیم با مدل کشور دیگه‌ای که دولت صاحب منفعت نیست این وسط تعادل و داوری ایجاد بکنیم بین کارگر و کارفرما. ما نیاز به یه نظام جدید صلح‌جویانه سه‌جانبه گرایی داریم که طرفین تعارض، یعنی طرفینی که با هم دیگه یک تعارض ضمنی دارن، نزد یک داور بی‌طرف برن، نزد یک داوری برن که خودش منفعتی در این داوری نداشته باشه.